بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو محضر شما فضلای مدرسه خوشنام سلیمانیه سطح 2 و 3 باشم. از حضور اساتید هم عذرخواهی میکنم، حالا بزرگواری کردن و اعتبار نشست هستن، اما خطاب من به شما فضلاست. شنیدم 2 تا برنامه هم قبلا از 2 نفر از اساتید شهیر قم داشتید و طبیعتاً شاید قدری هم خسته باشید و از مخالفین صحبت من در اینجا خودم بودم، پیشنهاد حذفشم دادم ولی دوستان بزرگوار موافقت نکردند. از مدیریت مدرسه چون خدمت اسامیشون نیستم عذرخواهی میکنم و اگر معاونت پژوهش هست، حالا هر کس که نقشی داشتن که این توفیق برای من حاصل بشه، از خدای بزرگ هم میخوام که هرچه صلاح ماست، صلاح شماست، در این وقت اندک بر زبان ما و فکر ما جاری بشه. یه عذرخواهی دیگه هم باید انجام بدم، چون قراری گذاشتم که در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم صلوات الله بلا فاصله بعد از نماز باشم، شاید خیلی نتونم خدمت شما باشم، گرچه تو همین قسمتی که حالا فرض کنید مثلا 40 دقیقه قدری کمتر قدری بیشتر، دوست دارم یه بخششم به سوالات شما بگذره. حداقل یکی 2 سوال اگر فرصت شد داشته باشیم که حس نکنم من اونچه که خودم لازم میدیدم گفتم. موضوعی که مدرسه پیشنهاد داده، البته با مشورتم بوده، نهایتاً رو این بند به قول فقها رو این معقد بسته شده، بایسته های اجتهاد در احکام حکومتی. حالا من چقدر میتونم راجع به این مسئله محضر شما مطلب بگم جای بحث داره. خودش میدونید یک موضوع پایان نامه است، یعنی همین رو یک کسی برداره به عنوان سطح 4 موضوع کار قرار بده، یا تو دانشگاه به عنوان رساله دکتریش، یا تو یکی از این مراکز پژوهشی واقعا رو این کار بکنه. راحت میشه 250 صفحه، 300 صفحه قلم زد، قلم فاخر، فخیم، قلم بایسته، ولی منافات نداره که حالا یک گراهایی هم من در این وقت کوتاه داشته باشم. تو این عنوانی که میبینید بایسته های اجتهاد در احکام حکومتی، من رو بایسته ها و رو اجتهاد تو مفهوم شناسی وای نمیسم، چون نه وقت داریم و ساحت هم ساحت محترمیه. شما سطح دو، سطح سه، سطح عالی، نباید معطل بشیم. اما روی این کلمه احکام حکومتی من ناچارم وایسم، چون یه اشتباه چند ده ساله در احکام، تو تفسیر احکام حکومتی صورت گرفته. حالا انشالله عرض میکنم دیگه دلیلشو، بیانشو، تفسیرشو آدرس میدم. میدونید بزرگان ما، علمای ما، چیزی به نام احکام حکومتی یا حتی حکم حکومی ندارن تحت این عنوان. اینها در بحث قضا وقتی حکم قضایی رو مطرح میکنن و شؤون قاضی، در اونجا اصطلاحی دارن حکم حاکم، و حکم حاکم و ذیل حکم قضایی میارن، از یک جنسم میدونن، از یک خانواده، با این تفاوت که میگن اگر در فصل خصومت باشه، مثل اختلاف ذیل و عمد در یه مسئله مالی، اینو میگن حکم قضایی. یا حتی در اجرای حدود، در اجرای قصاص، اینا رو میبرن تو حکم قضایی. اما اگر تو مصالح عامه باشه، نه برای فصل خصومت و اجرای حدود، مصالح عامه باشه، تعبیر و حکم حاکم میکنن. جبت سنیام دارن احکام سلطانیه، همون جنس ها، همون نوع، منتها تو مصالح عامه. مثلا میگن اگر حاکم شهر اعلان عید بکنه یا اعلام روز عرفه بکنه، عید فطر، عید قربان، عرفه، تو مصالح عامه که باشه میشه حکم حاکم. اما هیچ جنسش با حکم قضایی فرق نمیکنه. چطور حکم قضایی انشای قاضیه؟ میدونید حکم قضایی بر اساس ضوابط شرعی هست، اما حکم الله نیست. یعنی وقتی قاضی میگه زید رو از این خونه بیرون کنید، باید بره بیرون، این که حکم الله این که نیست. حکم الله اینه که هر قاصبی باید مکانو تخلیه کنه، کلیه، فتوا کلی. اما وقتی موردی میشه و انشای قاضی میاد، میشه حکم قضایی. به همین خاطر حتما توجه دارید فضلا، نباید بگیم احکام الهی مثلا دو قسمه، قضایی غیر قضایی. غلطه. احکام الهی دو قسم هست، اولی و ثانوی، اما قضایی و غیر قضایی نیست. این انشای قاضیه. البته بازم میگم قاضی خب بر اساس ضوابط شرعی قضاوت میکنه، ولذا حکم قضایی حکم جزئیون منشأن به انشاء قاضی که توسط قاضی انشاء میشه. همین ماهیت، یعنی حکم جزئیون منشأن به انشاء شخص، اگر در مصالح عامه باشه که دیگه به انشا کنندش هم قاضی دیگه نمیگن، میگن حاکم. اگر توسط حاکم انشاء بشه میشه حکم حکومی، ولذا حکم حکومی قسیم حکم الهیه. یه بحثی هست خیلی تعجب میکردم از بعضی بزرگان، وقتی سوال میشه میگه حکم حکومی همون حکم ثانویه، حکم الهی ثانوی. اصلا تصور درست این بزرگوار ولو مثلا در سمتهای بالا هم باشه نداشته. این احکام حکومتی که دوستان ما در مدرسه دادن باید توجه کنن که معنای حکم حکومی اینه، ولذا حکم حکومتی با فتوای اجتماعی فرق میکنه. ما یه نهادی داریم به نام فتوای اجتماعی، یعنی ممکنه فقیه نه بما انه حاکم، بما انه مفت، مفتن، مفتی، بما انه مفتی فتوا بده، حکم الهی رو بگه، مثلا نه در مسئله فردی بلکه در مسئله اجتماعی. خب این میشه فتوای اجتماعی. ولی بهتون بگم طول این 40 سال 40 خورده سال بعد انقلاب خیلی وقتا فتوای اجتماعی با عنوان حکم حکومتی جا افتاد، شناخته شد، در حالی که اگر بخوام فقه رو پیاده کنیم اینا فتواست. من در کتاب فقه و مصلحت عذرخواهی هم میکنم چون این بحث رو فقط اونجا میبینید، در کتاب فقه و مصلحت تو بخش ماهیت شناسی حکم حکومتی و یه اشتباه رایج با این عنوان اونجا عرض کردم. مثلا عموماً حوزه مشهد شما، قم ما و حوزه های دیگه نظر میرزا رو در تحریم تنباکو میگن حکم میرزا، در حالی که بر اساس موازین فقه نظر میرزا حکم نبود، میرزا حکم الهی رو فرمود و لذا صغرا کبرا درست کرد، گفت الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان، متنشه دیگه، این صغرا کبراش دیگه روشنه و هر کاری که محاربه با امام زمان باشه حرامه، پس استعمال تنباکو به ای نحوین کان حرامه. خب این کجاش انشای میرزاست؟ یعنی میرزا داره یک واقعه رو که حالا شده واقعه اجتماعی، تا قبل از قرارداد رژی واقعه اجتماعی نبود، ممکن بود یک کشاورزی از اصفهان مثلا یه قراردادی هم ببنده، اما بعد از قرارداد رژی و قرارداد تنباکو این شد یه مسئله اجتماعی و فقیه هم نظر داد. و همین خاطر اگر فقیه در یک مسئله اجتماعی وارد بشه اینو ما نمیتونیم بگیم فتوا، این حکم حکومتی، حکم حاکم، نه فتواست، منتها الفتوا قسمان، قسمی که فردیه، قسمی که اجتماعیه. مثلا رهبری، فرض کنید رهبری نظام جمهوری اسلامی یه دفعه میگه فلان روزنامه تعطیل باید بشه، یه بخشی از روزنامه ها رو دستور تعطیلی میده، یه شخصی رو برای یه کاری نصب میکنه یا حتی ولایتش رو ازش میگیره، اینا همش حکم حاکمه. ولی ممکنه بگه جهاد تبیین مثلا لازمه، واجبه و هر که دستش میرسه، حالا مقلد من هست، حالا حتی یه بحثیست تو فتوای اجتماعی هم حتما باید مقلد همون شخص باشه طرف یا نباشه، این یه فتواست. من مخصوصا خواستم اون ذهنیت مسیطر، اون ذهنیتی که دوستان دارید و پیدا میکنید حواستون باشه. حالا تو بحث ما چه احکام حکومتی، مثلا نظر میرزا فتوا باشه یا حکم حکومتی باشه، تو اصل این بحث تأثیری نداره. من این یک رو مانده بحث رو اختصاص بدم به همین بایسته های اجتهاد در احکام حکومتی. حالا این نگاه هم داشته باشید که حکم حکومتی غیر از فتوای اجتماعی است و الا اون همون بایسته ها رو داره. ببینید احکام حکومتی یه بایسته های مشترکی داره که هر جا فقیه بخواد وارد بشه، چه بخواد فتوا بده، چه بخواد قضاوت بکنه، چه بخواد حکم حکومتی به این معنا که من گفتم صادر کنه، خب میدونید یه بایسته های مشترکی داره. یعنی این در احکام حکومتی خاصیت ایجاد نمی کنه. در واقع بایسته های اجتهاده. کسی که مثل من این موضوع رو بهش میدن میگن بحث کن، باید حواسش باشه که اول اون بایسته های مشترک رو که هر جا بخواد کسی اجتهاد بکنه باید داشته باشه اونا رو جدا کنه. خیلی روشنه، یعنی اینقدر روشنه که ممکنه بگید فلانی داره اینو میگه. مثلا مقدمات اجتهاد، حالا برید تو مقدمات اجتهاد که یه محشری خودش هست از مباحثی که علما دارن که مقدمات اجتهاد چیه. مثلا اصول قوی، ادبیات قوی، لغت، فلسفه لغت، آشنایی با متون گذشتگان، آشنایی با هنجارهای اجتهاد. بالاخره اجتهاد یه هنجارهایی داره دیگه، یک بایسته هایی داره که اگر کسی رعایت نکنه این اجتهاد اجتهاد نیست. مثلا یه کار ژورنالیستیه، یه کار پوپولیستیه. خب این هنجارها، اینو که از مقدمات و بایسته های مشترکه. این که هم تعبیری که شاید از من شنیده باشید جاهای دیگه، شاید ببینید هم اصالت داشته باشه هم معاصرت. اصالت داشته باشه یعنی هنجارها رو مراعات کنه، بشه یه جایی اسمشو در آورد گفت اجتهاد. مرحوم امام یه تعبیری داشت فقه جواهری، یعنی فقهی که اصالت داشته باشه، چنان که باید معاصرت داشته باشه. فضلا من نمیدونم شما چقدر با این عنصر انس دارید و وقت میگذارید و مطالعه میکنید. ما امروز مخصوصا با این سرعتی که داریم پیش میریم به فقیهانی نیاز داریم که خب خیلی باید متفاوت باشن. من راحت بهتون بگم این مصاحبه های مدرسه عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خب این مصاحبه ها رو دوستان انجام میدن، منم هستم، اما عضوی که از اول تا آخر هست و مثلا قرار شده که حتما امضای آخر امضای او باشه و نهایی باشه، امضایی است که مثلا من انجام میدم. ولی راحت بهتون بگم من وقتی رزومه شماها میاد اونجا میبینم، میبینم یک خلأ جدی تو کارتون هست. من اصلا کار به حکومتی ندارم، اما احکام حکومتی قرار شد اون بایسته های چی که در اجتهاد هست. ولذا وقتی میپرسی از طرف میمونه، یعنی شما خیلی زحمت میکشید این معلوم باشه.
حوزه مشهد از حوزه هایی است که من بالاخره روز قیامت باید شهادت بدم دیگه، از حوزه هایی است که رو به پیشرفته. شاید کسی هم نتونه مثل من این قضاوت رو بکنه، چون چندین سال درگیر مصاحبه ها و به هر حال مراکزم میرم دیگه، حالا من امروز از اینجا میرم مرکز فقهی، بالاخره میفهمم حوزه رو به پیشرفته دوستان مدیریت مدرسه حوزه اگر نمره 100 نگیرن نمره خیلی خوب میگیرن. شما همینطور اساتید بزرگوار حوزه مشهد واقعا امیدوار کننده است، ولی خلأ بزرگی داره. دیروز به یکیشون گفتم که اگر کسی تو معامله جنس معیوبش بدن شیخ اعظم چی میگه؟ ایشون گفت که شیخ اعظم میگه یا عرش یا خیار. خوندید دیگه تو مکاسب اینجور خوندید دیگه، کسی که کالای معیوب بهش میدن دو کار میتونه بکنه، میتونه عرش بگیره ولی به هم نزنه، میتونه به هم بزنه. گفتم حالا اگر مغبون باشه خونه رو که 100 میلیون 90 میلیون میارزیده خرید 100 میلیون، بعدن متوجه شده، حالا یه ماه دو ماه سه ماه بعد متوجه شده چه کار میکنه؟ ایشون گفت خب فرض میکنه دیگه. گفتم خب حالا تو جامعه مثل ما تصور کنید فرض بکنه، مغبون فرض بکنه، از خدای قابنه، غیر از اینه قابن اتفاقا میگه دمت گرم بیا 90 میلیون تو بگیر برو. حالا خونه چند شده؟ 250 میلیون شده. خب این یا باید بگیم دیگه تحمل کنه، مثلا مغبونه، اون ضرری که اون موقع کرده چی میشه؟ مدرک قبلن که ضرره، از طرفی به سودش هم نیست. خب اینجور حداقل بتونیم جواب بدیم، مثلا بگیم پولشو بگیره مثلا با تورمش، اگر بعدن خب داده بعضی ها در نیاد این ربا هست این حرامه، تازه مگه تورم گرفتن کار آسونیست، نهاد تشخیصش کیه، ابزار تشخیصش کیه، کسانی که میخوان تعیین بکنن اگر اختلاف شد مرجع حل اختلاف چیه. ببینید خیار قبلی که ما خوندیم ها برای این مفیده. ببینید یه طلبه داره با تو حرف بزنه که نمیتونید متهمش کنید به این که تو مکاسب درست نخوندی، مکاسب نفهمیدی، تعصب به مکاسب نداری. به همین خاطر من راحت حرف میزنم که بله شما مثلا یه قالب پنیر بخرید ببرید خونه، متوجه شید که این فروشگاه ناقلا کلا سر شما گذاشته، قالب پنیر رو میباس بده مثلا 100,000 تومان داده 110,000 تومان، برید بگید آقا من نمیخوام، حالا که کلا سرم گذاشته این قالب پنیر 110 تومان منو بده برم. اما تو معاملات چند وچی امروز چند ملیتی تو بعضا تو کشورهای مختلف اصلا فحص ممکن نیست. خب اینجا چه کار باید کرد؟ آیا فقه ما باید جواب بده یا نه؟ میبینی کار نشده. یا مطالعات فلسفه های مضاف، من تو پرونده هیچ کدام از شما دوستان ندیدم مثلا طرف یه مطالعات فلسفه های مضاف. شما فکر میکنید لغت فقط کارش همین جمع آوری معانیه؟ لغت هست و یک عالم بحث، فلسفه لغت، فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، اینا چیزایی است که علما فضلا باید کار بکنید. در کنار مکاسبتون نگید فلانی خبر نداره چقدر بار رو سر ما ریختن. من خبر دارم، بی خبر نیستم، چون خودمان درگیریم. اما مثلا آشنایی با قوانین حداقل جمهوری اسلامی، این که استاد ما در میاد تو جلسه دفاع میگه من قانون مانون سرم نمیشه، این مثلا افتخاره؟ یا ما باید کنار دیدن کفایه و رسائل و مکاسب
با قانونم آشنا باشیم، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی، حتی هر کدامش متناسب با اون بخشی که طرف میخونه. به هر حال اینا فضلا بایستهایی است که تکرارم میکنم مال اجتهاد، فرقم نمیکنه در احکام حکومتی باشه یا در صلات مسافر باشه، باید انسان توجه داشته باشه. منتها وقتی که مثلا میاد تو یک حوزه خاصی مثل احکام حکومتی، البته اینجا ممکنه یه پدیده‌های جدیدی مطرح بشه. اینجا من وارد بایسته‌های مخصوص مثلا احکام حکومتی، گرچه خصوص حکومتی نیست اما حکومتی اینو میطلبه، مثلا مصلحت. واقعا ما مصلحت در فقه ما چه جایگاهی داره؟ نه، مصالح مرسله است، مال سنی است، فلان بیسار، اسمش هم نیار. خب اگر اینطوره بسیار خوب، ولی اگر گفتیم اصلا اصدار رأی حکومی و حاکم مبتنی بر مصلحته، اینجاست که میبینید طلبه ما، بگم طلبه نگم، مجتهد ما باید یه فهم دقیق و منضبطی از جایگاه مصلحت داشته باشه در اجتهاد. این مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقایون این چیه؟ این چه صیغه‌ایه؟ من سن شماها رو نگاه میکنم، غیر از حالا برخی از اساتید بزرگوار، سن شما هیچ کدوم اقتضا نمیکنه. میدونید که تو درگیری بین شورای نگهبان و مجلس شورا، مرحوم امام به یه نهاد دیگه ای رسید. اون موقع شما اصلا مزه میخوام علق مزغم نبودید، یعنی گفتم خستگیتون در بره، هیچ. ولی جریان رو دنبال کنید، میدونید این از یه دفعه ویلا تو فقه امام، که شما تحریرش رو نگاه کنید، تحریر الوسیله ایشون رو، کتابی که نجف حتی بحث کرده، کتاب البیع، ایشون پنجل بحث داره کتاب البیع نجفش، بحث مصلحت نیست، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. اما وقتی درگیر کار میشه، نزاع بین شورای نگهبان و مجلس پیش میاد و بعضی وقتا قفل میشه و مرحوم امام از شورای نگهبان نمیتونه، یعنی برداشتش نیست که اون شورای نگهبان بتونه مسئله را حل کنه، یه دفعه یه نهادی درست میشه، بعد تو قانون اساسی 68 که دیگه رسما جایگاه پیدا میکنه. تو قانون اساسی 58 ما نداریم، ولی تو قانون اساسی 68 داریم، که حالا خود جای سواله که ما شورای نگهبان رو داریم. من از یکیش پرسیدم شما اگه تشخیص میدید، خب دیگه همش خودتون تشخیص بدید و نهایتا مجمع تشخیص بشه بازوی مشورتی شما، همونطور که مجمع تشخیص بازوی مشورتی رهبری است در اصدار احکام حکومی. میدونید که رهبری یک بازوی مشورتی داره که همین شورای مجمع تشخیصه. خب این باید بره تو خود بدنه شورای نگهبان، ولی اینش باز مهم نیست، بره تو بدنه شورا یا یه نهاد جدا باشه، به هر حال لازم میشه. اگر مایل بودید اینو تو خود همون فقه و مصلحت، جایگاه مجمع تشخیص، اصلا یه عنوانی من آوردم اونجا که این تعریف بشه. خب اینو ببینید، عمدتاً برای احکام حکومتی، احکام اجتماعی. بحث مقاصد، ببینید ممکنه کسی مثلا در صلات، در صوم استنباط بکنه و اصلا کاری به مقاصد عالی شارع هم نداشته باشه، اهداف نهایی شارع. ولی آیا در احکام حکومی، در احکام سیاسی، در احکام اجتماعی میتونیم بگیم که ما نسبت به مقاصد شارع
هیچ کاری نداریم. حال بعضی ها که تا اسمش هم میاد اصلا رعشه به بدنشون میفته و تمام این رگای گردن، نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم ها، اما بپذیرید که از یک سوزی داره این حرفا بلند میشه. نه آقا، مقاصد نه هووه نه ولد غیر طبیعی به قول آقایون، حالا حرامزاده نمیگم، نه مقاصد قرآنه. این آیات قرآنی که تقسیم میشه به مبین شریعت و مبین مقاصد، اونجایی که قرآن در بعث رسول، در انزال کتب، در تشریع مقررات اهدافی رو بیان میکنه. اولذی بعث فی الامین رسولا منهم، برید تا آخر آیه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و امثال اینها. خب اینا میشه مبین اهداف و اون مقاصد بلند شاره. آیا حکومت، احکام حکومی میتونه نسبت به مقاصد بی‌طرف باشه؟ مثلا یه رأی رو صادر بکنه که دقیقاً با اهداف پیامبران همونی که قرآن داره ها، نه که ببافی ما، معلوم باشه صحبت مقاصد بافی نیست، نه همونه که قرآن بیان میکنه دلالت هم داره. چون دیده باشید تا بحث مقاصد میشه میگه مقاصد ظنیه، ما نمیدونیم. خب این چه حرفیه شما میزنید؟ شما قرآنو دارید، شما روایاتو دارید، اینا بخشش مقاصدو بیان کرده، معنای روشنی داره، چرا بهانه گیری میکنیم؟ ببینید تو بحثای اجتهاد در احکام حکومتی این بحث مطرح میشه، بحث کارشناسی، نمیدونم این اصطلاح رو من یواش یواش جمع کنم بحث رو، این اصطلاح رو از ما شنیدید یا نه؟ درسای دو ضلعی، درسای سه ضلعی. دیدم یکی از آقایون شنیده بود ناراحت شده بود، گفتم این چه سنتی است، این خلاف سنت قدیم حوزه است. اگر خلاف قدیم هم هست، آقا مثل اکسیژن برای حوزه لازمه. میدونید منظور من چیه؟ منظور من اینه که در احکام حکومتی، در احکام اجتماعی، مجتهد باید از کارشناس امین استفاده بکنه. یعنی منی که مطالعات فقهیم خوبه و مکاسبم خوبه، رسائلم هم خوبه، همه فتعملها رو هم حل کردم، خسته هستید بعد نید. تو پرانتز به یکی از آقایون گفتم درس کی میری؟ گفت فلان آقا میرم. گفتم ایشون کتاب چیزی هم داره؟ گفت بله، یک کتابی مشغوله به نام المتعملات فی المکاسب. بهش گفتم خب المتعملات جمع متعمله است، بلدی که متعمله یعنی زن تأمل کننده. مگه ما چند تا زن تأمل کننده تو مکاسب داریم؟ از منظورش از تأملات، ولی این شاگرده بلد نبود. ببینید ممکنه همه اینا رو بلد باشه ولی کارشناس موضوع نیست. متاسفانه یک اشتباهی که بعضیا که عهده‌دار فقه معاصر شدند و بعدم کتاب چاپ کردند، این بود که کارشناسی رو خودشون به عهده گرفتن، به ویکی‌پدیا و یه طلبه رو مأمور کنن بره یه دوتا مقاله ببینه، فکر کردن اینا دیگه به کنه مثلا ماهیت بورس پی بردن، به کنه ماهیت شرکت‌های معاصر پی بردن، به کنه مثلا ارز دیجیتال و امثال ذلک پی بردن، در حالی که خود کارشناسا گاهی هنوز درگیرن. من که دارم خدمتون صحبت میکنم، خودم عضو کمیته فقهی بورسم، یعنی هر هفته دو هفته یه بار ما جلسه داریم و میفهمیم. ولذا بهتون بگم واقعا زشت بود برای حوزه بعضی کارها. اینه که باید کنار اجتهاد، فقط حکومتی هم نیست، مثلا اقتصادی، جایی که میخواد اقتصادی، مسائل اقتصادی رو کار بکنه باید کارشناس باشه. ما یه موقع قبل از کرونا من فقه بورس رو شروع کردم رو همین ایده، یه آقای میومد از بورس تهران که مثلا تحصیلاتش بورس بود، پایان‌نامه‌اش بورس بود، تعریف میکرد. خدا رحمت کنه آقای موسویان رو، خیلی از اساتید میشناسن. خب ایشون هم اطلاعات اقتصادی گسترده داشت، هم اطلاعات حوزوی و فقهی، حالت فارسیش بگم محلل، کاتالیزور، هرچی میخواد تعبیر بکنید. مثلا ریپو اگر مطرح میشد، خب این ریپو تو فقه ما چه معادلی داره؟ مثلا میتونیم بگیم بیع العینه همون ریپو هست که مثلا در غرب مطرحه. اگر اون نیست چه شباهت هایی داره، چه تفاوت هایی داره؟ بعد منی که مثلا استاد درس خارج بودم، بر پایه این توضیحات که یک کارشناس وارد اصطلاح دان و یک نفری که واسطه بود، البته بعضی وقتا واسطم نمیخواد، حالا مثلا یک کسی میخواد مرگ مغزی رو حکمش رو صادر کنه، یک ما در قوم این کار رو کردیم، استاد دکتر مربوط میاد مرگ مغزی رو توضیح میده، اگر این باشد فلان، اگر اون باشد فلان، این که ممکنه برای مقلد راهگشا نباشه، نه اینه. یا مثلا فلان بازی نمیدونم کلش آف کلنس چی میگن شما جوان ها چی میگید، این ماهیتش چیه؟ خب بعد حکم صادر میکنه. سرقفلی یک کسی که متخصصه این کارها تو بحثای حکم احکام حکومتی، احکام اجتماعی لازمه. و بالاخره بذاری من آخرشو بگم، خیلی داره میمم چرا امزم داره سرعت گرفته این ساعت، آخرش عرض کنم دیگه. ببینید نمیدونم چجور این حسه ها احساس رو منتقل کنم، کسی که میخواد تو این زمینه ها کار بکنه باید گفتمان این مسائل رو داشته باشه. ما یک فقه معاصر داریم، یک فقاهت معاصر. بله، دیروز یکی از همین شاگردایی که اومده بود امتحان بده، یا پریروز بود، از همین شماها میگو مثلا ما رفتیم قبط قومو، میگفت وقت حواستون به مشهد نره، میگو رفتیم مثلا درس فلان بزرگوار، مسئله معاصر بود ولی نگاه همون نگاه بحث مثلا بانکداری اسلامی، خب خیلی بحث شیکیه، بحث مهمیه، بانکداری یا نظام بانکداری اسلامی، بعد مثلا توش در بیاد که بله شما باید این راه‌ها داره، مثلا بیع به ضمیمه با یه قطعه کبریت بری مثلا بانک، این قطعه کبریت و اینا چاپ شده هستا، ببینید اینا اومده بیرون چاپ شده، بعد شما معامله کنید. ببینید من اتفاقا بهتون بگم، از کسانی هم که با حیل مخالفت نکردم تو فقه و مصلحت، بحثشو ببینید، کشاکش قانون و حیل، شاید انتظارم کسی از من نداشته باشه، انتظار داره که من شمشیر رو از رو ببندم و بگم لعنت بر حیل، خب من این کارو نکردم. اما تو نظام اقتصادی یک کشور که ما نمیتونیم این دفترچه رو من بفروشم به رئیس بانک، اون بعد اینو بفروشه به من، که میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم از ربا فرار کنیم. خب حالا از ربا فرار کرده، این میشه نظام اقتصادی اسلام که مقابل کاپیتالیسم و سوسیالیسم و نظامهای تلفیقی لیبرال بگیم حالا بله اینم این نظام اقتصادی ماست. اینه که یه گفتمان، من نمیگم گفتگو، ببینید این دوتا تعبیر رو فرق بگذارید، گفتگو یعنی سخن گفتن، یعنی منطق، گفتمان یعنی فرهنگ. یه فقیهی که میخواد وارد این بحثا بشه باید گفتمان این بحثا رو داشته باشه، نگاهش نگاه معاصر باشه، ضمن این که تمام اون ضوابط اجتهاد رو باید مراعات کنه. فضلا شاید خوب نباشه بگم، شاید طلبه به اندازه بنده رو انضباط فقهی تاکید نمیکنه، که باید فقه انضباطش حفظ بشه، خارج بشه ما دیگه بیچاره هستیم، ما فقه نداریم. اما در کنار اصالت، من اینو میگم اصالت، معاصرت لازمه، گفتمان لازمه. ولی اگر کسی نداره چه دایی داره؟ ولی اگر من واقعا گفتمان این بحثا رو ندارم، آخرش همون قوت کبری در میاد و اینا. خب برای چی همون مکاسبمو بگم؟ رسای خیلی هم خوبه، مکاسب که سبک نیست، کتاب سنگین و خوبی. رسائلمو بگم، یا مثلا خارج صلات بگم، خارج صوم بگم، همه اینا محترمه، همه اینا ارزشمنده. اما اگر پا گذاشتم توی یه موضوعی که ساحت اجتماعی داره، ساحت لایه‌های تو در تو داره، باید البته اهل گفتمانشم باشم. مثلا آخرین جملمه اینجا، شاید ما باید خیلی از ادله رو عرضه کنیم بر قرآن. اون 11 تا روایت داریم که آنچه از ما میرسه عرضه کنید بر قرآن. خب اینا خیلیش تو مسائل اجتماعیه، مسائل سیاسیه. عقل اگر نترسیم از این کلمه و نترسونن ما رو، استفاده از کارکردهای عقل. اگر ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطله، باطنه، اما الحجت الظاهره فالانبیا و الرسل و الائمه و اما الحجت الباطنه فالعقول. اگر اینو داریم، حالا یا آقای میگو از کجا اما الحجت الباطنه در فقه، این از کجاش، کجا شما میگی؟ خب دیگه من آدم نمیتونه، باید سکوت کنه دیگه اینجور جاها، در حالی که امام میخوان تأسیس نهاد بکنن. و هر حال اینا چیزاییست که لازمه. انشاءالله من از اساتید عذرخواهی میکنم، انشاءالله شما بزرگان رو در قامت اساتیدی موفق، به روز، منضبط، جواهری، متزله، منتها بروز. شما نگاه کنید این تحولاتی که این 20 سال رخ داده، چون شما فقیه حالا که نیستید که، شما خیلی ما خوشبین باشیم فقیه 25 سال دیگه هستید، اونی که میتونید حرف بزنید، حرف درست بزنید. معذرت میخوام اینجور با شما صحبت بکنم، اما کسی هم بعدش نیارا، اساتید خدمتشون هستیم. 20 سال 25 سال دیگه اگر سرعت تحولات تازه به همین شکل باشه، نمیگم بیشتر، اگر به همین شکل باشه، نمیدونم اون وقت یه فقیهی که مثلا با همون مثلا نگاه ها که یه مثالشو براتون زدم، و گاهی آدم قصه میخوره آقا چرا عقب گرد. من میگم ای کاش ما همون فقه شیخ طوسی، مگه نمیگن فقه سنتی؟ ما میگیم سنتی، اما فقه شیخ طوسی، فقه علامه، فقه محقق، فقه صاحب عروه. میدونی که صاحب عروه در قبل 200 سال پیش قائل به عرش شده. صاحب عروه که نمیتونید بگید یه آدم به قول اون آقا فقه منحرف. یک کس آقای هست که اخیراً هم حمله هایی داشته به بعضی ها، فقه منحرف، که متاسفانه خیلی بد فرهنگیه. خب چون اونم میگه فقه داعش، اگه بنا شد اینجور صحبت کنیم، اونم میگه فقه خوارج، باب گفتگو بسته میشه. به هر صورت ما میگیم سنتی، اما سنتی علامه هلی، سنتی شیخ طوسی، سنتی شیخ مفید، حسن ابن ابی عقیل، بزرگان فقه. بیاد جلو، همینطور بیاد جلو. امیدوارم انشاءالله شما رو در قامت فقیهانی سترگ، ستبر و سخت، هر کدامشم یه حیثیتی داره، انشاءالله شما رو ببینیم و خدمت گذار. مجددن از مدیریت مدرسه، ریاست مدرسه، اساتید من عذرخواهی میکنم که وقتی رو گرفتیم. امیدواریم آنچه صلاح بوده بر زبان ما جاری شده باشه. اگر موافقید دیگه سوال و جوابم حذفش کنیم دیگه، من چون اذان میشه دیگه، ترافیک هم که هست.
آیت الله سبحانی یک بار اذانم گفتند و تموم هم شد، گفتم ما فقها دیر برامون احراز میشه که وقت داخل شده.
خب این ایشون استاد ما هستن، ولی نقضش اینه که اگه تزاهم باشه با قولی که دارید چی؟ باب تزاهم رو داریم.
و آجاد یه سوال داشتم،
حالا یه دونه آقا سید،
فقها ها همشون به اساتید دارن استنباط میکنن و شوراهای افتا دارن، شوراهای استفتا دارن، آیا کاری در این زمینه تا الان شده یا گروهی رو شما میشناسین که بیاد روش شناسی استنباط رو به حمد شایع سنایی از فقها ها یا خودشون دقیق پلکانی قدم به قدم مرحله به مرحله توضیح بدن که بشه اینو در قالب یک آموزش منضبط به طلاب ارائه داد، یا یک استنکافی است از طرف فقها و مراجع و علما و مجتهدین او یا کلیات رو میگن اما اینو برای خودشون نگه بدارن.
میدونید حالا عذرخواهی میکنم، آخرین کتابی که من نوشتم که اومده تو بازار، روششناسی اجتهاد، رصد یا مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر، این اسم کتابه، روششناسی اجتهاد مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر. در اون کتاب من 20 تا روش رو، اینم که گفتم معاصر یعنی روش هایی که الان مکتب مدرسه است، یعنی طرفدار داره، اونجا این بحث دنبال در قالب کتاب، چنان که یه قلو داره این کتاب به نام روششناسی اجتهاد بایسته های اجتهاد، که این نوشته شده ولی هنوز چاپ نشده. اون کاری که از خود بنده برمده اینه. اما اگر منظورتون اینه که مثلا یک کسی قم رفته باشه تو دفتر مراجع هیئت استفتاءاتشون و اینا رو جمع و جور کرده باشه، حالا فقهای زنده ترجیحاً این کار صورت نگرفته و به نظر من چیزی هم از این کار در نمیاد. در یک کار علمیه که در خور مثل مدرسه شما باشه، همون کار که انجام بشه، گفتگو بشه، مباحثه بشه، به نظر من جای واقعا مباحثه داره. یعنی اون 20 تا روش که هر کدامش هم طرفدار داره و برای شما مالای بگم اون کتاب خوبیه بخونید بعد، خب ولی مصلحت طلاب فراتر از کار که زید چی بگه چی نگه، به نظرم اون کتاب میتونه خیلی مشکل رو، یعنی واقعا راهگشا باشه برای طلاب. خوبه، خب انشاءالله که بازم دعایی که کردیم به هدف اجابت برسه. یه چیزی فقط من یاد بود بذارم تمام کنم، این مهتابی را رو میبینید، این لامپ و اینا رو خیلی خوشگله دیگه، روشن کرده اتاق رو، ولی تمام این به خاطر اتصالش به مولد نوره، درسته؟ و الا اگر این کلید بزنید خاموش کنید این میشه یه تیکه شیشه. مهتابی اگر بسوزه، حالا اخیراً هم میگن حواستون باشه تو دستتو نشکنه سرطان میاره، نمیدونم. این طلب من و شما اینیم، اگر به مولد نور متصل بشیم، امام زمان، البته امام زمانم به مولد نور، و الا الله نور و سماوات و الارض، و تو روایات هست که نور الهی به حجت میرسد، از حجت به علما میرسد، از علما به مردم، ذیل آیه و جعلنا بینهم و بین القرلتی بارکنا، اونجا ببینید روایتش رو. انشاءالله از امروز فضلا روزی دو رکعت نماز، همین دو رکعت نماز برای امام زمان، نمازم که خیر و موضوع من شاء استقل و من شاء استکثر، برای هر کاری میشه نماز خوند. داره که نماز سلامتی امام زمان، ارتباط با امام زمان، این ارتباط هم این بایسته های اجتهاد همش درسته، اما اینا شرط لازم، شرط کافی نیست، همه چیز اینا نیست. اون ارتباط با امام علیه السلام رو این بدبستانه خیلی کار ازش میاد. این دوره کرد نماز رو حتما از ما داشته باشید، نگیدم حالا امروز که از فردا شروع میکنم یا از شنبه شروع، از همین امروز تا آخر عمر. الحمدلله رب العالمین.
این طرف اگه بخوام خارج ببینیم
بله بله
علل قاری بعضی که چطوری
کارم ایناش نزدیک 20 اشکال سلام علیکم
حدود 20 اشکال اشکالات رو باید جواب داد، باید پرداخت. این که ما بگیم پس ما نمی پردازیم وارد نمیشیم اصلا، چون این اونه البته درست نیستن، من جواب داره، علل تعریف داره، حکم تعریف داره. البته حکم که نداشتیم، علل داشتیم، علل تعریف داره، حکم تعریف داره، مواصل تعریف داره. اینا باید پرداخت و حلش کرد، نه اینکه اینو بهانه کنیم بگیم پس میذاریمش کنار. خدا بزن. خواهش میکنم.